ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 30 تیر ماه 1401 برابر با 21 ژوئیه 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم نوشین سید حسینی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. نوشین.
سپاسگزارم نسرین. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی میگوید حدود نیمی از هواپیماهای کشور به دلیل ناتوانی مالی برای خرید قطعات هواپیما زمینگیر شدند. به گزارش همشهری به نقل از مقصود اسعدی سامانی، در صورت ادامه فشار برای کاهش قیمت بلیط هواپیما، حدود نیم دیگر از هواپیماهای فعال کشور نیز به تدریج زمینگیر خواهند شد. این مقام صنعت هوایی ایران پیش بینی کرد با افزایش دستمزد کارکنان و ادامه واردات قطعات با دلار بالای 25,000 تومان، بقیه ناوگان هوایی کشور نیز به تدریج زمینگیر خواهد شد. در پی لغو کنسرت سیروان خسروی، مدیر کل ارشاد استان خوزستان از ممنوعیت برگزاری کنسرت در این استان خبر داد. رضا کلاهکرج، مدیر کل فرهنگ و ارشاد خوزستان، با اشاره به مصوبه شورای تامین اهواز اعلام کرد تا اطلاع ثانوی برگزاری کنسرت در اهواز لغو شده است. سیروان خسروی با انتشار این خبر در صفحه اینستاگرام خود از لغو کنسرت خود بدون ارائه دلیل از سوی مسئولان دولتی انتقاد کرد. کنسرت سیروان خسروی که قرار بود چهارشنبه شب در سینما هلال اهواز برگزار شود، به دلیل انتشار یک فراخوان لغو شد. بنیان این فراخوان با پخش مداحی با صدای بلند در مقابل سالن کنسرت دست به تجمع زده بودند. یک مقام دادستانی آبادان شهرداری منطقه اروند را از مقصران اصلی حادثه فرو ریختن متروپول معرفی کرد. به گفته غلام عباس ترکی، معاون دادستان کل ایران، شهرداری اروند و ناظران فنی در پرونده ریزش متروپول مرتکب قصور متعدد و اشکالات ساختاری شده بودند. در حالی که مقام‌های قضایی پیشتر از بازداشت 23 تن در ارتباط با این پرونده خبر داده بودند، قوه قضایی روز پنجشنبه متهمان این پرونده را 20 نفر اعلام کرد و افزود همه آنها در بازداشت به سر می‌برند. این پرونده ابتدا 21 نفر متهم داشت که در پی گزارش مرگ حسین عبدالباقی مالک برج متروپول شمار متهمان به 20 تن کاهش یافت. در پی فرو ریختن متروپول در روز دوم خرداد 41 نفر از جمله 16 کارگر ساختمانی کشته شدند. و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس میگوید هنوز حدود 30% از جمعیت کشور اقدام به دریافت و تکمیل واکسن کرونا نکردند. به گزارش تسنیم، علیرضا شهریاری روز شنبه گفت در دوران همه‌گیری کرونا بیش از 300 نفر از نیروهای جامعه پزشکی نیز به دلیل ابتلا به کرونا در حین خدمت جان خود را از دست دادند.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله شامگاهی می‌شنوید. نگاهی خواهیم کرد به تصویب یک معاهده بحث برانگیز در مجلس بلژیک، تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک. برنامه جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها رو مورد بررسی قرار میدیم که از طریق تجارت با ارزهای دیجیتالی با چین و روسیه قرار انجام بشه. به بهانه بازداشت محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و انتقال او به اوین، از فشار حکومت به وکلای مستقل دادگستری در ایران براتون میگیم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران از صدور کیفرخواست برای 20 متهم پرونده ریزش برج متروپول در آبادان خبر دادند و همزمان یک مقام دادستانی شهرداری شهرداری منطقه ارمنج را از مقصران اصلی در این حادثه مرگبار اعلام کردند. درباره صدور این کیفرخواست و مقصران معرفی شده، همکارم بابک غفوری آذر با داریوش معمار، روزنامه‌نگاری که این پرونده رو دنبال کرده، گفتگو کرده که با هم بشنویم.
چند نکته در مورد این کیفرخواست وجود داره. نکته اول اینه که دادستان اعلام نکرده دقیقاً اشخاصی که به لحاظ حقوقی یا حقیقی در این پرونده نقش دارن و الان کیفرخواست علیهشون صادر شده از چه ارگان‌ها و نهادهایی هستند. معاون دادستان کل کشور فکر میکنم 2 روز پیش مصاحبه کرده بود در خصوص موضوع متروپول و گفته بود در این موضوع فسادی که وجود داشته و باعث ایجاد در واقع این فاجعه شده، عوامل مختلفی درش دخیل بودن، از سازمان منطقه آزاد اروند، استانداری خوزستان، فرمانداری، شهرداری و شورای شهر، و اشاره کرده بود که خلأ قانونی در تصمیم گیری باعث شده که هیچ کدوم از این مجموعه ها مسئولیت این اتفاقی که افتاده رو به صورت کامل نپذیرند. نهایتاً این که خب از طرفی سازمان مسکن و شهرسازی استان و خوزستان و مسکن و شهرسازی در شهر آبادان هم مسئولیتی در قبال این حادثه داره، اما در کیفرخواستی که الان دادستان استان و خوزستان بهش اشاره کرده دقیقاً مشخص نیست، اصلا اعلام نشده که این اشخاص مربوط به کدوم نهادهای حقیقی یا حقوقی هستند. با توجه به مجموع اسنادی که در 50 و چند روز گذشته در خصوص فاجعه متروپول منتشر شده و اظهار نظرهایی که انجام شده، بله، یکی از مسئولین مستقیم فاجعه‌ای که روی داده به دلیل مسئولیت قانونی که در صدور پروانه ساخت داشته شهرداری آبادان و شهردار وقت آبادان و شهردارانی هستند که در این خصوص مسئول بودند. ولی شورای شهر آبادان هم در اسنادی که ارائه شده و هم در مدارکی که موجود بوده به عنوان نهادی که وظیفه نظارتی داشته مشهوده که به وظیفه خودش عمل نکرده، و سازمان منطقه آزاد اروند، مدیر عامل و هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند هم با توجه به مجموعه ای که مسئولیت نظارت بر صدور این پروانه ها رو داشتن، اونها هم مشخص هست که به مسئولیت خودشون عمل نکردن، یعنی یا اونها به اون مسئولیت عمل نکردن یا اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان. از طرف دیگه استاندار وقت استان خوزستان که با تشکیل جلسه شورای تامین، با شرکت در جلسه شورای اداری، به مسئولین وقت در شهرستان تاکید کرده در خصوص حل مشکلات قانونی انجام و اجرای پروژه حسین عبدالباقی، خب اینا همه صورت جلسه ها موجوده، اینا هم بخشی از اهمالی هستن که منجر به فرو ریختن برج متروپول شدن. تا اینجای کار افراد بازداشت شده ای که اعلام شده اسامیشون، هیچ کدوم نه از شرکای اصلی و سهامداران اصلی و مالکان اصلی هلدینگ عبدالباقی هستن، نه از افرادی که به اونها اشاره کردیم، صرفا چند شهردار و کارمند جزء شهرداری و نظام مهندسی، و چند روز گذشته 2 یا 3 نفر از عوامل خرد هلدینگ عبدالباقی در این فاجعه بازداشت شدند.
صحبت‌های داریوش معمار، روزنامه‌نگار، رو شنیدید در مورد صدور کیفرخواست و مقصران پرونده متروپول.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
لایحه تبادل مجرمان و محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی پس از 2 هفته بحث و بررسی سرانجام پنجشنبه با رأی اکثریت 150 نماینده مجلس بلژیک تصویب شد. اگرچه هنوز از محتوا و درون مایه این معاهده اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی به گفته منتقدان تصویب این لایحه از این پس به روند سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی سرعت بیشتری میبخشد. بیشتر بشنویم شهرام میریان.
مجلس فدرال بلژیک پیش از تعطیلات تابستانی سرانجام تصمیم گرفت لایحه استرداد متقابل مجرمان و محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی را تصویب کند. این لایحه جنجالی چهارشنبه 2 هفته پیش از سوی کمیسیون روابط خارجی مجلس بلژیک پس از 2 روز بحث و بررسی بر این لایحه مهر تایید زد و آن را برای تصویب نهایی تسلیم مجلس فدرال کرد. این لایحه پر سر و صدا در انجام در نخستین دقایق بامداد پنجشنبه با رأی اکثریت نمایندگان تصویب شد. پیش از این هم یعنی در نیمه اسفند ماه گذشته میان وزارت دادگستری بلژیک و سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل توافقنامه‌ای امضا شده بود. در متن این توافق گفته شده بهترین راه برای ارتقاء همکاری با ایران در زمینه مسائل قضایی این است که به محکومان دو طرف اجازه داده شود دوران حبسشان را در کشورهای خود پشت سر بگذارند. به این ترتیب با تصویب لایحه مبادله مجرمان، بلژیک نخستین کشور غربی است که با ایران توافقی از این دست امضا کرده. توافقی که به ویژه در خارج اعتراض نهادهای بین المللی حقوق بشر، کنشگران سیاسی و به ویژه مخالفان جمهوری اسلامی و اپوزیسیون ایرانی را به دنبال داشته. یکی از این معترضان انور میرستاری عضو حزب سبزهای بلژیک است.
دلیل نگرانی و مخالفت من با تصویب این لایحه که از الان باید بگیم این قانون، که البته این فقط مخالفت من یکی نیست، مخالفت تمام اپوزیسیون ایران با این قانون، اینه که بعد از این دیگه تروریستای ایرانی در اروپا دستشون باز خواهد شد برای کشتن مخالفین و اپوزیسیون ایرانی، حالا چه توسط تروریستای ایرانی چه تروریستایی که از کشورهای دیگر ایران همیشه اجیر میکنه. دوم این که برای آزادسازی اونا حتما دو تابعیتی ایرانه که به کشور خودمون ایران مسافرت میکنن یا اساتید دانشگاهی که برای کنفرانس به ایران میرن، توریستا و بازرگانان اروپایی را در ایران گروگان خواهد گرفت تا با این تروریستا عوض کنه. در واقع دست جمهوری اسلامی در اروپا برای ترورها باز خواهد شد و این یه مسئله خیلی خطرناکه. و از اون این قانون زمانی که لایحه بود 5 کشور عضوش بود، هندوستان و امارات عربی، دبی و هند و ایران. تصویب این قانون در مورد اون کشور اصلا 2 طول نکشه، یعنی همه موافق بودن که زندانیای عربستان و هندوستان و بلژیک با همدیگه مبادله بشن، چرا که اون زندانیا زندانیایی هستن مثلا اینجا تصادف کردن، پولشویی میکردن، تو باند مواد مخدر بودن، میگن به جای اینکه اینجا زندانی بشن خالص شما بریم برن کشور خودشون. ولی پرونده ایران 5 در مجلس و دیروز حدود 6 ادامه داشت و در این 6 همه نماینده ها چه موافق چه مخالف علیه جمهوری اسلامی حرف می زدن، علیه جنایت های جمهوری اسلامی و تروریست هایی که اینجا می فرسته. و از اون برای جنبش اپوزیسیون چه داخل و چه خارج کشور هم پیروزی بزرگی در این چند روز به دست اومد. به نظر من از سراسر دنیا اپوزیسیون ایران با هر فکر و اندیشه‌ای که داشتن برای پارلمان بلژیک، برای نخست وزیر، برای تک تک نمایندگان نامه نوشتن، تظاهرات بزرگ روزانه در بروکسل برگزار میشد. و از اون بعد جمهوری اسلامی نباید فکر کنه که پیروز شده و به کارها خودش ادامه خواهد داد.
لایحه تبادل مجرمان و محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی در دقایق نخست بامداد پنجشنبه با 79 رأی موافق در مقابل 41 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع به تصویب رسید. روز چهارشنبه ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بود این گونه موافقت نامه عادی به شمار می رود و مربوط به مورد و یا پرونده خاصی نیست. پیش از این هم برخی خبرگزاری ها از قول مقام های بلژیکی گزارش داده بودند جمهوری اسلامی در تلاش است از مبادله زندانیان دو تابعیتی در تهران از جمله احمد رضا جلالی محقق و مدرس دانشگاه و یک امدادگر بلژیکی که نزدیک به 6 است در ایران زندانی است استفاده کرده و اسدالله اسدی دیپلمات محکوم شده ایرانی در بلژیک را آزاد کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
علیرضا پیمان پاک معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از مذاکره با حدود 5 کشور از جمله چین و روسیه برای تجارت با ارزهای دیجیتال خبر داد. علیرضا پیمان پاک در این مورد گفته است در استفاده از رمزارزها با طرف روسی به توافقات خوبی رسیدند تا بتوانند هم با تحریم‌ها مقابله کنند و هم اینکه اعتماد لازم در معاملات را داشته باشند. در همین زمینه با روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی از قبرس گفتگو کردم و از او پرسیدم تجارت با ارزهای دیجیتال تا این حد در ایران چقدر قابل اجراست؟
به اعتقاد برخی از مقامات جمهوری اسلامی، رمزارزها ابزار دور زدن تحریم‌ها ارزیابی می‌شوند و موضوع استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریم از حدود 3 سال پیش و از دولت حسن روحانی مطرح بود. اما به نظر می‌رسد که طی ماه‌های گذشته شاید این امیدواری در جمهوری اسلامی وجود داشته که دست کم بخشی از تحریم‌ها برداشته بشه، ولی الان با کسری شدید بودجه دولت و کاهش درآمدهای ارزی و از سوی دیگه ناامیدی نسبت به اینکه تحریم‌ها به این زودی‌ها برداشته بشه، موضوع استفاده از رمزارز برای تجارت خارجی دوباره مورد توجه قرار گرفته. اما حتی اگر که دولت‌های مد نظر جمهوری اسلامی مثل چین و روسیه برای تبادل تجاری با رمزارز با ایران توافق کنن، باز هم گرهی که تحریم‌ها در حوزه اقتصاد و تجارت ایران ایجاد کردن رو به نظر نمی‌رسه که رمز ارز بتونه باز کنه، چرا که معمولا دولت‌هایی که در شرایط ضعف ایران به دلیل تحریم حاضر به توافقات اینچنینی میشن، امتیازهایی هم به نفع خودشون میگیرن و شاید استفاده از رمزارز در نهایت بتونه سبب ورود کالاهای ضروری بشه که اصولا هم کشورهایی مثل چین و هند در این مدت نشون دادن که در این شرایط کالاهای کم کیفیت و بنجلشون رو به ایران ارائه میکنن. از طرف دیگه شرکت‌ها و اقتصاد ایران دچار تحریم و ریال تحریم نیست که بگیم با استفاده از رمزارز بخشی از بحران اقتصادی کشور برداشته میشه و تحریم ها کیفیت و اثرگذاریشون رو از دست میدن.
اساساً ایران به دلیل دور زدن تحریم ها این تصمیم رو گرفته. با توجه به اینکه هم ایران تحریمه و هم روسیه این روزها به دلیل تهاجم به اوکراین با موج جدید تحریم ها روبرو شده، از لحاظ اقتصادی رویکرد جهانی به این موضوع چیه؟
تحریم‌ها به هر حال با هدف تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی داره وضع میشه و با توجه به وضعیت انزوای روسیه، زمانی که جمهوری اسلامی به هر دلیلی، حالا چه تبادل با رمزارز برای دور زدن تحریم باشه و چه امضای تفاهم‌نامه‌هایی ولو بی سرانجام با روسیه در حوزه نفت و گاز، به نظر نمی‌رسه که این اقدامات بتونه به ایران کمک کننده باشه و شاید دو کشور بتونن یک نمایش رو اجرا کنن که درش نشون بدن در انزوا قرار ندارن. اما در واقعیت واکنش‌های غرب نسبت به ایران رو تشدید خواهد کرد و هیچ کدوم از این اقدامات نه به سود اقتصاد ایران تمام میشه و نه به سود مردم ایران اتفاق خاصی خواهد افتاد. از طرف دیگه مقامات ایران بعد این واقعیت رو بپذیرن که مشکلات اقتصادی ایران با شعار و تفاهم نامه های نمایشی حل نمیشه و ایران نیاز داره از انزوای اقتصادی در بیاد و دروازه های اقتصاد کشور باز بشه تا ما بتونیم سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم و کشور رو از شرایط رکود تورمی در بیاریم و فشار رو از معیشت و اقتصاد خانوار کم کنیم. منتها این اقدامات نیازمند توافقات سیاسی شفاف و روشنی هست که بتونه با غرب داشته باشه و موضوع هسته‌ای رو حل کنه.
گفتگویی شنیدید با روشنک آستارک خبرنگار اقتصادی از قبرس. محمد علی دادخواه، زندانی سیاسی سابق و وکیل دادگستری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. محمد علی دادخواه در تیر ماه سال 1390 از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به 9 سال زندان محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر این حکم به 8 سال تقلیل یافت. او در آن زمان عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل مدافع بسیاری از زندانیان سیاسی رو به عهده داشت. در همین زمینه با حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری از هلند گفتگو کردم و از او در این مورد در مورد بازداشت محمد علی دادخواه پرسیدم.
همکار شریف جناب وکیل محمد علی دادخواه یکی از وکلای شرافتمند مستقل دادگستری است که بدون هیچ دلیل و مبنای قانونی بازداشت شده است، بدین معنی که بازداشت ایشان خلاف ضوابط و تمامی معیارهای حقوقی و قانونی بوده است. ایشون هیچ گونه محکومیتی نداشتند که بابت آن بازداشت بشن و این بازداشت با بهانه‌های واهی صورت گرفته است. در نظر داشته باشیم یک وکیل دادگستری طبق قانون از مسئولیت قضایی و شغلی باید برخوردار باشد که قوانین جاری ایران هم اینو اعلام میکنن، اما متاسفانه در عمل صورت نمیگیره. دفاع وکیل از موکل باید آزادانه و مستقل باشد و دفاع از موکل و اظهار نظر وکیل دادگستری نبایستی موضوع بازداشت وی بشه. ما میدانیم که همکار شریف جناب وکیل محمد علی دادخواه وکیل بسیاری از متهمین سیاسی و امنیتی بودند و این بازداشت و محکومیت قبلی ایشون بیشتر در این چارچوب قرار میگیره. در نظر داشته باشیم که شوربختانه یکی دیگر از همکاران امیر سالار داوودی بازداشت شد، یا قبلا خانم نسرین ستوده بازداشت شد. برای بسیاری از وکلای دادگستری هم پرونده سازی کردند.
میبینیم که این روزها فشار روی وکلای دادگستری از سوی حکومت بیشتر شده و بسیاری از اونها رو این روزها رد صلاحیت کردن. از دلایل فشار حکومت به روی وکلای دادگستری برای ما بگین.
دخل و تصرف‌های غیرقانونی و غیرحقوقی قوه قضاییه بر کانون‌های وکلای دادگستری در ایران روز به روز داره فزونی پیدا می‌کنه. اخیراً بسیاری از کاندیداهای هیئت مدیره این دوره کانون وکلای دادگستری مرکز توسط دادگاه عالی انتظامی قضات رد صلاحیت شدند. این در حالی هست که دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان بازو و یکی از ابزارهای اصلی این نوع دخل و تصرف و دخالت‌های نابجای قوه قضاییه بر کانون‌های وکلای دادگستری مبادرت به رد صلاحیت گسترده بسیاری از وکلای آزاد اندیش، مدافع حقوق ملت یا وکلایی که سابقه دفاع از متهمین سیاسی و امنیتی را داشتن انجام داده. طبق قانون دادگاه عالی انتظامی قضات فقط ملزم است بر اساس قانون وکالت مبادرت به تایید صلاحیت کاندیداهای هیئت مدیره به نماید. اما شوربختانه شاهد این مسئله هستیم که دادگاه عالی انتظامی قضات با اخذ استعلام از نهادهای امنیتی و دریافت نظر موافق آنها نسبت به کاندیداهای هیئت مدیره اقدام به تایید صلاحیت یا رد صلاحیت اینها میکنه، که به نوعی یک نوع نظارت استثوابی هست که در هیچ کجای قانون وکالت یا قوانین قضایی ایران در این باب چنین اختیاری به دادگاه عالی انتظامی قضات داده نشده است. و همین مسئله باعث میشه که تمام وکلای آزاداندیش، مدافع حقوق ملت یا وکلایی که حامی زندانیان سیاسی و امنیتی بودند یا دفاع از آنها را به عهده داشتن به طور کامل رد صلاحیت بشن. و همین مسئله هم باعث ورود هیئت مدیره های کانونهای وکلای دادگستری بشه که بیشتر مدافع دخالت قوه قضایی بر نهاد وکالت هستن یا کسانی انتخاب بشن که بله قربانگوی قوه قضاییه یا نهادهای امنیتی باشن، و همین هم موجب پایمال شدن استقلال حداقلی کانونهای وکلای دادگستری در ایران بشه. لذا این نوع دخل و تصرف ها غیر قانونی هست. مجلس ایران اخیراً با تصویب قانونی یا قوه قضاییه با تصویب آیین‌نامه‌ای قسمت‌های دیگری از اصل استقلال کانون‌های وکلای دادگستری را زیر سوال بردند.
گفتگویی بود با حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری از هلند.
مصطفی فرزانه مشهور به فری فرزانه، نویسنده و سینماگر روشنفکر و سرشناس ایرانی، روز سه‌شنبه 28 تیر در شهر کن فرانسه در سن 93 سالگی درگذشت. در همین زمینه محمد زرقامی با محمد حقیقت، سینمای نویس ساکن فرانسه که با او مراوده داشته، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
انسان بسیار فریخته‌ای بود و در این حال واقعا خیلی راجع به صادق هدایت زیاد میدونست. یکی از دوستان ما قرار بود یک فیلمی بسازه راجع به صادق هدایت و قرار شد که بره و با آقای فرزانه مشابه کنه. با فرزانه که تماس گرفته بود، ایشون گفته بود که من هرچی میخواستم بگم قبلا گفتم در کتابام، اگر میخوان فیلم بسازین راجع به خود من حاضرم. من به این دوستم علیرضا گفتم خیلی خوب، شما به همین بهانه برو در کن و زمینه ای رو آماده کردم و یک دوبارم خودم باش رفتم و در پاریس هم که چند بار آقای فرزانه اومد، به این دلیل که در پاریس هم یک آپارتمان داشت، بارها هم من ایشونو می‌دیدم و خودم هم همزمان ازش فیلم می‌گرفتم. نه اینکه بخوام فیلمی بسازم، ولی همطور فیلم می‌گرفتم که تیکه به تیکه اینها رو دارم. و وقتی شنیدم که آقای فرزانه فوت کرد، فکر کردم بعد نیست یه تیکه یه کوتاه از این رو به عنوان یادگار پخش بشه و
پس بعدم نیست که این رو به یک مستند تبدیلش کنید. اما یک سوالی برای من پیش میاد، چرا آقای فرزانه سینما رو وانهاد و دیگه ادامه نداد و بیشتر در کار نوشتن بود با اینکه فیلم‌های موفقی رو تولید کرده و فیلم‌های کوتاه؟
ایشون یه بار برای من تعریف کرد که قرار بود بره در ایران و فیلم بوف کور رو به شکل سینمایی در بیاره و حتی چند تا نامه هم به من نشون داد که یک کمپانی‌های خارجی هم حاضر به سرمایه گذاری بر این مسئله بودن که همه اینها توی فیلم آقای علیرضا میرزایی که داره میسازه نشون داده خواهد شد. من فکر کنم که اونجا خیلی سرخورده شد سر اینکه نتونست این فیلم رو بسازه و بعدش هم آنچنان که باید شاید تحویلش گرفته نگرفتن در ایران، چون حتی یک کلاس‌های سینمایی هم شروع کرد ولی زیاد چیز نکرد، تحویلش نگرفتن و ایشون در نهایت برگشت اومد فرانسه و به کارهای گوناگون پرداخت و یک کمی از سینما زده شده بود بر مبنای صحبتایی که من باش داشتم توی این چندین برخورد
و خیلی کوتاه میخوام به این بپرزیم که آیا مصطفی فرزانه رو باید در پیوند با صادق هدایت تنها بشناسیمش اونطور که شناخته میشه، یا شما فرزانگی های دیگری هم از او دیدید؟ اگر خیلی کوتاه برای ما بگید.
به طور قطع به نظر من این رو ایشون هم باید جداگونه در نظر بگیریم، با توجه به اینکه خب همه جا صحبت این میشه که هر بار اسم فرزانه میاد اسم هدایت هم میاد، ولی قابلیت های خیلی خوبی هم خود آقای فرزانه هم به عنوان فیلمساز هم به عنوان نویسنده داشته و این رو نباید از یاد ببریم.
گفتگوی محمد زرقامی و محمد حقیقت رو شنیدید. در ادامه ابراز نگرانی مقامهای آمریکایی از تحویل پهپادهای ایرانی به روسیه و استفاده احتمالی از آنها در جنگ اوکراین، لوید استین وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه نسبت به هر گونه کمک ایران به روسیه در جنگ اوکراین هشدار داده بود. بیشتر بشنویم از نازآفرین میرزا خلیلی.
هواپیماهای بدون سرنشین ساخت ایران علاوه بر شبه نظامیان منطقه مشتری تازه پیدا کرده. روسیه همسایه ایران در آن سوی دریاچه خزر در میانه جنگ با اوکراین که خود آغازگرش بوده، ظاهرا حالا نیازمند تسلیحات ساخته این همپیمانش است. نبردی که میتوان آن را جنگ توپخانه‌ای و هواپیماهای بدون سرنشین دانست. کاخ سفید روز شنبه اعلام کرد که مقام‌های روس دست کم دو بار در هفته‌های اخیر برای بازدید از هواپیماهای بدون سرنشین دارای قابلیت حمل تسلیحات ساخت ایران به یک فرودگاه در کاشان رفتند. خبری که کاخ سفید ساعتی قبل از نشست امنیتی جده با حضور جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با ارائه تصاویر ماهواره‌ای منتشر کرد. کازوتو سوزوکی، استاد دانشگاه توکیو و مدیر مؤسسه ژئو اکونومیکس در ژاپن، میگوید که مرز مشترک آبی، ترانزیت کالا و تحریم‌های آمریکا از نقاط مشترک این دو همپیمان است.
They have something in common for این موارد به ویژه تحریم ها باعث شده که هر دو کشور به دنبال راهکاری برای تبادل یا انتقال کالا باشند. روسیه از ایران برای ترانزیت کالاش به اقیانوس هند استفاده میکنه که از طرفی نقطه اتصال روسیه ایران و هند و از طرف دیگه نقطه اتصال روسیه ایران و چین. از دیدگاه روسیه ایران نقش مهمی رو در زمینه جغرافی سیاسی ایفا میکنه. بنابراین تنها موضوع خرید هواپیمایی بدون سرنشین از ایران نیست.
حدود یک هفته پیش از نشست امنیتی جده، جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید برای نخستین بار فروش هواپیماهای بدون سرنشین ایران به روسیه را علنی کرد.
اطلاعات ما حاکی از اونه که دولت ایران بر اساس یک جدول زمانی که شتاب هم گرفته در حال آماده سازی چند صد هواپیمای بدون سرنشین از جمله با قابلیت حمل تسلیحات برای ارائه به روسیه است. اطلاعات ما همچنین نشون میده که ایران در حال تدارک برای آموزش نیروهای روس به منظور استفاده از این پهپادهاست و قرار نخستین جلسه آموزشی هم در همین ماه ژوئیه برگزار بشه.
روسیه زرادخانه نیرومندی از پهپادهای خود را وارد جنگ کرد، اما پس از 5 ماه نبرد به نظر متحمل خسارت زیادی شده.
از ابتدای جنگ در اوکراین روسیه از جنگ افزارهای خیلی عجیبی استفاده کرده. یعنی حتی اگر در تسلیحات هوابرد برتری داشته، اونا رو تاکنون به کار نبرده. این اوکراین بوده که در این زمینه دست بالا رو داشته و از پهپادها برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده کرده. با کمک ایالات متحده تصاویر ماهواره‌ای تهیه کرده که همه اینها به وسیله پهپادهای شناسایی انجام شده.
کازوتو سوزوکی مدیر مؤسسه ژئو اکونومیکس میگوید روسیه در این زمینه تخصص بالایی ندارد و اکنون به دنبال استفاده از تجربه و دانش ایرانی‌ها در این نوع از جنگ است.
روسیه به تدریج متوجه اهمیت پهپادها شده، اما اونا پهپادهای شناسایی و هواپیمای بدون سرنشین رو که برای خط مقدمه نبرد استفاده میشن ندارند. در مقابل ایران تجربه و قابلیت بالایی در زمینه استفاده از هواپیمای بدون سرنشین در جریان جنگ حوثی‌ها در یمن و همینطور حمله های پهپادی اونها به تسلیحات عربستان سعودی کسب کرده. به نظر من حالا روسیه از ایران یاد میگیره که چطور از پهپادها برای جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل داده‌ها استفاده کنه.
از سوی دیگر مسکو نیازمند یک تامین کننده بلند مدت فناوری جنگی است تا با تسلیحاتی که واشنگتن و همپیمانانش در اختیار کیف قرار دادند در میدان نبرد مقابله کند، از جمله پرتابگرهای چند راکتی آمریکایی و هواپیماهای بدون سرنشین ساخت ترکیه معروف به پهپادهای بیرقدار. با این وجود برخی کارشناسان دفاعی و امنیتی معتقدند که ممکن است هواپیماهای بدون سرنشین ایران چندان به کار روسیه نیایند.
هواپیماهای بدون سرنشین ساخت ایران که در یمن و سوریه استفاده می شود به روش مهندسی معکوس با استفاده از سامانه‌های غربی ساخته شدند. اما آنچه درباره بخش دفاعی ایران می دانیم این است که با محدودیت‌های شدیدی روبرو هستند. من شک دارم که یک، ایران دارای صدها هواپیمای بدون سرنشین باشد و دو، بتواند آنها را به روسیه بدهد بدون آنکه توان دفاعی خود را به خطر بیاندازد و خود بی دفاع بماند.
کریستینا سوکوپووا، کارشناس دفاعی و امنیتی در جمهوری چک، معتقد است که تحریم‌های چند سال اخیر بر صنایع دفاعی ایران را نباید در این زمینه دست کم گرفت.
در میانه تحریم‌ها و محدودیت‌های سال‌های اخیر علیه بخش دفاعی ایران، این کشور با کمبود مواد اولیه برای ساخت این هواپیماهای بدون سرنشین مواجه بوده و قطعات پیچیده‌ای که در آنها استفاده می‌شود را هم نداشته. بنابراین من به این معامله بین تهران و مسکو با شک و تردید نگاه می‌کنم.
روسیه خود تولید کننده پهپاد است، اما نه همه انواع مورد نیازش در این جنگ. The abbreviations change as the technology develops. So
right now we not only talk about UAVs, so unmanned aerial vehicles. با توسعه فناوری هواپیماهای بدون سرنشین به سامانه‌های بدون سرنشین تغییر یافتند، به این معنا که این هواپیماها به یک سامانه بزرگتری متصل هستند. این یعنی تنها کار آنها پرواز نیست، هواپیماهای بدون سرنشین در اندازه‌های مختلفی هستند، از چند سانتی متر گرفته تا با پهنای بال 35 متر. از نظر ظاهر برخی شبیه هواپیماهای معمولی هستند و برخی هم رادار دارند و برای عملیات شناسایی استفاده می‌شوند. شماری از هواپیماهای بدون سرنشین هم قادر به حمل تسلیحات و بمبند. بنابراین اگر از خرید یا فروش سامانه بدون سرنشین صحبت می‌شود، باید جزئیات بسیار بیشتری داشت تا بتوان متوجه نوع و کاربرد آنها شد.
کاخ سفید می‌گوید که مقام‌های روس نخستین بازدید خود را از هواپیماهای بدون سرنشین ایران 18 خرداد امسال، یعنی 12 روز پس از رونمایی از این پایگاه سری توسط ایران انجام دادند. بر اساس این گزارش، شاهد 191 و شاهد 129 پهپادهایی هستند که روس‌ها بررسی کردند. ایران ادعا می‌کند که شاهد 129 دارای قابلیت اجرای آتش علیه اهداف زمینی با استفاده از بمب‌های هوشمند و هدایت دقیق است. می‌تواند 24 ساعت بدون وقفه پرواز کند و بین 1700 تا 2000 کیلومتر دورتر از محل برخاستن خود مأموریت رزمی انجام دهد. شاهد 191 هم نمونه مراقبتی، شناسایی، رزمی و در عین حال مناسب جنگ الکترونیک است که توان حمل 2 بمب هوشمند را هم دارد. به گفته کاخ سفید، ایران قرار است به نیروهای نظامی روس شیوه استفاده از این هواپیماهای بدون سرنشین را آموزش دهد. کریستینا سوکوبوا، کارشناس دفاعی و امنیتی، این موضوع را دلیلی بر کاهش احتمال کارآمد بودن این هواپیماهای بدون سرنشین در جنگ روسیه علیه اوکراین می‌داند.
Imagine you get a new phone and the operating system is
تصور کنید که یک گوشی تلفن همراه می‌خرید که سیستم عامل آن برای شما تازگی دارد. به زبانی است که بلد نیستید و نوشته‌های آن با حروف الفبایی است که نمی‌شناسید. حالا قرار است شخصی برای شما یک دوره آموزش خیلی فشرده برای استفاده از این گوشی تلفن همراه برگزار کند. چقدر احتمال دارد که بتوانید از تمام امکانات این گوشی به درستی استفاده کنید؟ بنابراین در پاسخ به این پرسش که خرید هواپیماهای بدون سرنشین از ایران چه تأثیری بر جنگ در اوکراین می‌گذارد، باید گفت که نمی‌دانیم، چرا که از نوع این هواپیماهای بدون سرنشین اطلاعی نداریم و نمی‌دانیم که تا چه اندازه نیروهای روس می‌توانند به طور کارآمد از آنها استفاده کنند.
با این حال، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از مؤسسه رویال یونایتد سرویسز، یک سازمان تحقیقاتی در لندن، میگوید که اوکراین برای مبارزه با سامانه‌های پیشرفته روسیه به تجهیزات جنگ الکترونیکی بیشتری نیاز دارد. در این گزارش آمده عمر مفید پهپادهای تجسسی اوکراینی که به هدف قرار دادن نیروهای روس کمک می‌کنند تا پیش از هدف قرار گرفتن یا سرنگون شدن به طور متوسط تنها حدود 1 هفته است. روسیه و ایران از زمان انتشار گزارش کاخ سفید واکنش‌های مبهمی داشتند. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاریخچه همکاری‌های نظامی تهران و مسکو را از پیش از جنگ در اوکراین دانست و در روسیه هم سخنگوی کرملین سفر روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به ایران را بی ارتباط با خرید هواپیماهای بدون سرنشین از ایران دانست. گرچه ایالات متحده هنوز خبری از انتقال این هواپیماهای بدون سرنشین از ایران به روسیه اعلام نکرده، اما امکان فروش تسلیحات موضوعی است که تهران از مدت‌ها پیش و به خصوص پس از رفع تحریم‌های تسلیحاتیش به دنبال آن بوده.
If we think about it from a rather political, not a military perspective.
اگر جدایی از مسئله نظامی بخواهیم به این موضوع از نقطه نظر سیاسی نگاه کنیم، برداشت من این است که هدف ایالات متحده از علنی کردن این اطلاعات راجع به ارائه هواپیماهای بدون سرنشین ایران به روسیه تلاش برای بازگرداندن تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران است.
به اعتقاد کازوتو سوزوکی، استاد دانشگاه توکیو، به نظر می‌رسد ایالات متحده در حال فاصله گرفتن از هدف نخست خود، یعنی احیای برجام است.
هدف واشنگتن از علنی کردن این اطلاع درباره فروش هواپیمایی بدون سرنشین ایران به روسیه اینه که تهران رو همپیمان مسکو معرفی کنه. این اقدام دولت جو بایدن باعث بدنامی ایران میشه و به این ترتیب احیای برجام رو حتی دشوارتر میکنه. ممکنه دلیل اصلی پشت این اقدام مقابله با کاهش محبوبیت دولت جو بایدن در آستانه انتخابات میان دوره‌ای باشه، چرا که خیلی از مردم آمریکا موافق برجام نیستن و واشنگتن حالا سعی داره خودش رو به نظر جمهوری‌خواها که اکثرا مخالف برجام هستن نزدیک کنه، تا نشون بده که ایران دیگه یک طرف مذاکره نیست، بلکه یک دشمن بالقوه است. این نشون میده که دولت جو بایدن یک قدم از احیای برجام فاصله گرفته، که البته لزوماً به معنی مرگ برجام هم نیست.
کازوتو سوزوکی مدیر مؤسسه ژئو اکونومیکس میگوید با وجود لغو تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران بر اساس قطعنامه 2231 ذیل برجام، واشنگتن همچنان صادرات سلاح توسط ایران را زیر نظر دارد.
به نظر من هدف از افزودن روسیه به فهرست مقاصد تحریمی صادرات تسلیحات ایران در کنار شورشیان یمن و نیروهای حزب الله برجسته کردن این تحریم است. دولت جو بایدن به دنبال اینه که یک نتیجه عملی از اعمال این تحریم ها ببینه. به نظر من هیچ بعید نیست که به زودی خبری از توقیف تسلیحات صادراتی ایران توسط نیروی دریایی آمریکا به عنوان مثال به مقصد یمن منتشر بشه.
شرایطی که کارشناسان میگویند در صورت وارد شدن هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی به جنگ روسیه و تقابل آنها با تسلیحات غربی بعید نیست، فشارهای آمریکا هم برای بازگرداندن تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران افزایش یابد.
گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو شنیدید. در پی افشای فایل‌های صوتی منتسب به نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق، شکاف سیاسی میان شیعیان این کشور افزایش یافته. ارزیابی علی سرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو بشنویم.
واقعیت این است که این اواخر یک فایل صوتی از آقای المالکی پخش شده. آقای المالکی از با نفوذترین افراد هشت و شعبی طرفدار ایران هست. در این فایل صوتی اتهامات عجیب به مقتدر سعد میزنه، مقتدر سعد رو توهین بهش میکنه و این در عراق خیلی خیلی سر صدا کرده. این تبدیل شده به مسئله اصلی روز عراق و تمام خبرنگارها و روزنامه‌ها دربارش نوشتن. علیه آقای مالکی شکایت کرده سعد و مالکی مجبور شده عراق رو ترک بکنه، رفت عمان چون روند دادگاه در پیش بود. در اثر این جریانات یه مقدار آبروی هشت و شعبی از بین رفته، چون این حرفای مالکی تقریبا بوی از جنگ داخلی میده در عراق، چون اعلام کرده بود که ما حاضریم نیروهامونو بیاریم خیابون فعالیت بکنیم علیه مسلحین طرفدار سعد و این باعث شد که هم الکاظمی نخست وزیر علیه مالکی موضع بگیره، هم این که یک روند دادگاه در پیش بود. همین علت مالکی از عراق در حقیقت فرار کرده رفت عمان. بعد صحبت از این بود که مرد دوم هشت و شعبی یعنی العامری میخواد جای آقای مالکی رو بگیره که از طرف طرفداران ایران به نخست وزیر بود، اعلام کرد دیگر نخست وزیر نخواهد شد. این حادثه جالبی است برای اینکه این مالکی و العامری از چهره‌های مشخصی بودند که هشت و شعبی به زور اینها رو نخست وزیر بخونه. حالا هشت و شعبی اعلام کرد در روزهای آینده یه نخست وزیر دیگری معرفی میشه، حالا کی باشه نمیدونیم و دولت جدید عراق تشکیل میشه، اینی که باید صبر کرد.
خب ببینید الان 9 ماه حتی بیشتر میگذره که هنوز نخست وزیر جدید عراق انتخاب نشده. این به هر حال ضربه میزنه به ساختارهای سیاسی اون کشور و اصلا غیر از این دو شخصیت سیاسی شیعه، آیا شخصیت سیاسی شیعه ای که واجد شرایط احراز مقام نخست وزیر باشه در صحنه سیاسی عراق وجود نداره؟
در صحنه سیاسی عراق فقط از طرفداران مقتدر سعد کسانی هستند که این خاصیت رو دارن، اونها هم تعدادشون زیاده، ولی اون چی که هست مقتدر سعد به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمان عراق تصمیم داره که یه دولت ملی تشکیل بده، یعنی میگه که این نحوه تشکیل دولت در سالهای اخیر بعد از سرنگونی صدام در حقیقت برای عراق مشکل به وجود آورده، چون به هر حال بر اساس تقسیم طایفه‌ای بوده، نخست وزیر شیعه، رئیس مجلس سنی و رئیس دولت کرد. میگه اینو باید به هم زد و بر اساس شایستگی بایستی که دولت انتخاب کرد. در پی این است که یک دولت ملی از همه این نیروها تشکیل بده و به خصوص با حزب دموکرات کردستان داره فعالیت زیاد میکنه و این در حقیقت به بنبست انجام میده. باید صبر کرد ببینیم که حالا پس از رفتن این دوتا فعالیت های مجدد مقتدر سعد چگونه خواهد بود و از درون این ائتلاف جدیدی که میخواد تشکیل بده کی معرفی میشه.
به نظر شما الان نخست وزیری که بر سر کار هست الکاظمی، ایشون چه وضعیتی داره در صحنه سیاسی عراق؟
الکاظمی تونسته در این مدتی که هست با اینکه شیعه هست و با اینکه اون اوائل هم با کمک من غیر مستقیم نیروهای طرفدار ایران به سر قدرت اومد، ولی رفته رفته از ایران فاصله گرفته و الان هم طور که میدونید رفت در این کنفرانس جده با دیگر سران کشورهای عربی شرکت کرد، داره برق عراق رو بس میکن به سیستم برق عربستان سعودی و تمام سعیش هست که نفوذ ایران رو کمتر بکنه و به همین علت دارای محبوبیتی هست در بین طرفداران صد و طرفداران صد بی میل نیستن که اگر کاظمی توافق کنه با گروه های دیگه هم صحبت کنن، اونها هم پشتیبانی بکنن، از کاظمی یک بار دیگر پست نخست وزیر رو قبول بکنن. از کاظمی هم بی میل نیست این وضع رو ادامه بده، پست نخست وزیر بمونه. بنابراین باید صبر بکنیم ببینیم که در آینده صحبت ها و مذاکرات مقتدی صدر با گروه های دیگه به کجا میرسه، آیا میتونه توافق رو بر سر شخص کاظمی به وجود بیاره. به عقیده من کاظمی بهترین آدمی است که میتونه در حال حاضر در عراق سمت نخست وزیری رو قبول بکنه، چون آدمی است که هم بین آمریکایی‌ها اعتماد داره، هم بین کشورهای عربی اعتماد داره، هم عربستان سعودی بهش اعتماد میکنه، شیعه هم هست، اونجوری 100% هم مخالف ایران نیست ولی به اندازه کافی از ایران فاصله گرفته. بنابراین باید صبر کرد ببینیم که موفق میشن کاظمی رو در پست ابقا بکنن یا نه.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.